أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام على الأئمة الدعاء والقادة الهدى والسادة الولاة والزادة الحمى وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبه وعيبة علمه وحجته وصراطه ونوره رحمة الله وبركاته. رسیدیم به فرازی که در محضر اولیاء معصوم علیهم السلام در سلام خودمون این صفت اونها رو مطرح میکنیم که سلام بر اولی الامر، سلام بر اونهایی که صاحب امرند. حالا امر چه به معنای اون که امر خدا رو به عنوان دستورات الهی اینها صاحبند، پیش اینهاست دستور الهی و به ما میدن، یا به معنای این که امر خدا که کن فیکون است رو اینها صاحبند. در هر صورت جمعش محال نیست و ممکنه، که یعنی ائمه ما صاحب امرند، هم صاحب دستورات الهی هستند و دستورات الهی پیش این هاست. اگه کسی بخواد ببینه که خدا در موارد مختلف حیات بشر چی میگه، پیش این هاست اون. هم این که این ها صاحب امرند، یعنی اگه خدا اگه بخواد یک چیزی را ایجاد کنه، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امره اذا اراد، امر خدا اینه که اگه بخواد یک چیزی را ایجاد کنه با یه نظر ایجاد میکنه. ما در محضر اولیاء مقدس معصوم در واقع داریم میگیم که شما صاحب امری. اساس این صفت در خود قرآن است. یکی از آیاتی که عزیزان به عنوان شیعه باید بشناسن همین آیه 59 سوره نساء که میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. نمیشه که یه شیعه نشناسید این آیه را. خب وگرنه نمیفهمید کجای اسلام ایستاده است. خب یه شخصی که مسلمانه ولی شیعه نیست، نتونست به این آیه برسه. شما میدونیم که در سیر به سوی بهشت بعد باید از یه مراحل انسان بگذره. از صراط که میگذره، خب این مرحله مرحلهش مراحلیست که انسان باید بتونه بگذره. خب یکی از جایی که اگه نگذره در دنیا در اونجا متوقف میشه همین آیه است. خب اهل سنت نتونستن این آیه را در بیان، وگرنه خیلی زود به نتیجه میرسیدن. حتما شنیده این مثلا فلان عالم، کافی بود از عالم اهل سنت، کافی بود از که در یک سفری در یک خلوتی با یه عالم شیعه مرتبط بشه. میبینیم که سابقه نداره که فضای دوستانه بوده باشه و شیعه نشده باشه. بعض موقع جمعی، بعض موقع فردی. خب حالا من عرضم اینجاست که این قسمتی از زیارت جامعه رو که عزیزان میخونن باید ریشش رو بدونند و بگذرند، یعنی عبور کنند، بگیرند و برند. عبور از آیه عبره عبرت یعنی بگیریم و بریم، برداریم و بریم، سرمایه کنیم. مهم مثلا اگه همه حالا عزیزان نمیتونن تو ذهنشون نگه دارن آیه را، آیه 59 سوره نساء رو، این خیلی کمک میکنه. یعنی یه آیه صراطی است، آدم را میبره در صراط و سیر میده به سوی بهش. و اصلش رو قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، باید خدا را اطاعت کنی و اطیعوا الرسول، و رسول خدا و اولی الامر را اطاعت کنی. خب پس که این آیه عنایت می‌فرماید اطاعت از اولی الامر را آورده از کنار اطاعت از خدا. خوب عنایت بفرماید، نمی‌خوایم وارد اون بحث کلامی قضیه بشیم ما مثلا با اهل سنت بحث کنیم، نه می‌خوایم دلمون رو نورانی کنیم با این تذکری که تو این زیارت هست. خوب میگه اطیع الله و اطیع الرسول، بعد نمیگه و اطیع اولی الامر و اولی الامر منکم، یعنی همون جور که اطاعت خدا هست اطاعت اولی الامر رو میاره، همونطور که اطاعت رسول خدا هست اطاعت اولی الامر رو میاره. اطیع الله معلومه اطاعت از خدا بکنید، یعنی قرآن را که خدا آورده است پیروی کنید. خب غیر قرآن یه کاری دیگه هم باید بکنید، غیر اطاعت از قرآن یه کاری دیگه هم باید بکنید، باید از رسول خدا هم پیروی کنید طبق همه آیه. خب پس معلومه یه چیزایی هست مربوط به خدا که رسول آورده است، یه چیزایی مربوط به رسول خداست که کاری به قرآن نداره، اگه نه معنی نمیداد. خب میگفت اطیعوا الله، خب یعنی هرچی که خدا گفته است از طریق پیغمبر اطاعت کنید. وقتی دقت کنید ببینید قرآن های چقدر کمک میکنه به ما. بعضی حالا همینجا یادم اومد این نکته را، خیلی وقت پیش بود، تا شاید مثلا 4-5 سال از انقلاب گذشته بود، یکی از این دوستان خیلی خوب ما خیلی پریشان شده بود که برادرش رفته ژاپن و بیدین رفته است، حالا مسلمون شده است اما شیعه را قبول نداره، پیغمبر هم قبول نداره، میگه نه هرچی قرآن بگه. حالا یعنی اومده مسلمانی و بیدین از ایران رفتن، ژاپن مسلمان شده، یعنی با جمع مثلا مسلمان هایی که تو ژاپن بودن، این از اون رضا غلطکاریش. بعد ناراحت بود که اصلا ریخته است به هم، از اون مسلمونیش ما رو خوشحال کرد، از اون میگه هر چه قرآن بگید من قبول دارم. بعد دیگه اونا ما رو دعوت کردند و گفت باشه باشه هر چه قرآن بگه، خود قرآن میگه که رسول هر چی میگه قبول کن. جل اتی الله هر چی خدا میگه رو بپذیر. قبول است؟ تو قبول داری؟ میگه خب بله. خب همین قرآن میگه اتی الرسول، از اینا قبول داری؟ گفت بله. خود قرآن میگه دیگه بنا شد فقط هر چی قرآن میگه قبول کن، یا گفت زیرش ندن یا؟ گفت نه، گفت این مرد و مردونه هر چی قرآن بگه. گفت باشه. گفت حالا قرآن میگه از رسول اطاعت کن غیر اون که از خدا اطاعت میکنی، پس اگه از رسول اطاعت کنی از قرآن اطاعت کردی یا نه؟ خود قرآن میگه؟ گفت بله. بقول همین قرآن میگه تازه علاوه بر از خدا و رسول، از اولی الامری که در عرض رسول است اطاعت کن و اطیع. ببینید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، یعنی رسول اولی الامر را اوردت کنار هم. به قول جابر، حالا میرسیم روایت چند میخونن، میگه قرین هم آورده است. خب این اون چی که میخوام دلمون رو باش زنده کنیم اینجا سا، آیا گفت از اولی الامر اطاعت کنین اگه مؤمنه، یا گفت از اولی الامر اطاعت کنین؟ گفت همون جور که از رسول اطاعت میکنین بدون قید و شرط از اولی الامر اطاعت کنیم. در صورت که هیچ وقت تو قرآن نداریم از پدر و مادرتون اطاعت کنیم هر چی گفتن. گفت ولا تو تهما ان تشرک بی، میگه به پدر و مادرتون نیکی کنی، اما اگر من به شرک هستن نسبت به من تو این مسئله ازش اطاعت نکن، نیکی بهشون بکن. مثلا میگه آقا خود خدا لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، یعنی خود خدا و پیامبر میفرمان آقا اگرم از کسی اطاعت خواستیم بکنیم باید مواظب باشید که شرط داره، باید شما را به معصیت نکشونید. اما توی این آیه میگه که از اولی الامر اطاعت کنید و سلام، نه اولی الامر خوبا را. معلوم است اولی الامر که مطلقاً باید ازش اطاعت کرد، پس حتما باید این ما را به سوی گناه نکشونه. یعنی چون بی قید و شرط اولی الامر را آورده در این آیه، پس باید اولی الامر معصوم باشه. اگر اولی الامر غیر معصوم هم داشتیم، خدا میخواه ما هدایت بشیم، میگم از کدوم اولی الامر را اطاعت کنیم؟ اونا که خوبم. اینجا میگه اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنین از رسول و اولی الامر، اون صاحب امره که جزء شما رسول نیستن، معلومه باید اینا معصوم باشن. به همون رفیقم عرض کردم، به اون آقا گفتم ببین خود داره یک کسای دیگه را میگه ما اطاعت کنیم که اینا رسول نیستن، خدا نیستن، رسول هم نیستن، اما میگه مطلق اطاعت کن، پس باید یک کسای دیگه هم باشن که اینا معصوم باشن. خب حالا خود خدا که میگه اولی الامر رو که معصوم از طبق این آیه اطاعت کنید، میگه کیاند؟ میگه مثلا میگه فلان آقا معصومه، پس معلومه فلان آقا چیه؟ اولی الامر. کجا گفتن؟ تو سوره احزاب آیه 33 میگه چی؟ میگه اهل البیت معصومند. تو این آیه میگه که اولی الامر رو مطلقا اطاعت کنیم، پس یعنی اولی الامر کی هست؟ معصوم هست. اونجا میگه اهل البیت معصوم هست، پس معلوم است که اولی الامر همون اهل البیت هست. دقت کردیم؟ چون که اولی الامر را بدون قید آورده است پس معلومه است که اولی الامر معصومه. میدونید چیه؟ بعد در آیه دیگه میگه که یه عده اینا معصومند. اونجا نگفت اطاعت کنید، اونجا خبر ازش معرفی کرد که یه عده ای انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ای اهل البیت، شما رو ما معصوم قرار دادیم. اینجا میگه که اولی الامر رو اطاعت کنین بدون قید، پس یعنی معصومم. پس یعنی ای بشریت، یه دیگه وسط هستن که اینا غیر پیامبر در مقام عصمتن و بایدم ازشون اطاعت کنین. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر ربطش بدین. خون فکر میکنیم بزن وقتی میشنوید فلان عالم فاضل اهل سنت یه شب با یه عالم شیعه بودن، بدون اینکه جن مسافر بودن توی کاروانسرا با هم خوابیده بودن، قهر و دعوا نداشتن، فضا سالم بوده، جمعه صبح بلندش اومده بیرون شیعه شده. به نظر شما اگر که با حوصله همین دوتا آیه بذاریم جلوی یه آدمی که دعوانه، اینکه هی همه تلاش اینه که آقا جنگ شیعه و سنی را تموم کنیم تا ببینیم که چقدر شیعه میتونه آینده جهان را برای خودش بکنه، جهان را شیعه کنه. خب باور بفرمایید، بحث من نیست اینجا. اینقدر این مکتب قشنگه که اصلا نیازی طرف سنی باشه. اگر که با دقت واش بداریم قرآن را، با دقت، با این دقت، بعضی ها اهل دقت هم بخونن، راحت مسلمان میشن. این مترجم فرانسوی قرآن میگه که من چون 8 سال در سفارت فرانسه توی کشور عربی کار میکردم، خوب عربی بلد بود، بهم گفتن قرآن ترجمه کن. لاغر قرآن رو ترجمه کنیم، اونم یه کتاب تو دنیا دیگه فرانسوی هم منظورش اینه. گفت من با دقت ترجمه کردم، یه هر چه جلو رفتم دم نه خیلی دم حفظ. عمرش کفاف نداره همه قرآن ترجمه کنه، اینقدر با دقت میخواست جلو بره. خب مسلمون شد، یه مسلمون دقیق. این بحث هم اینجا نیست، ولی شما همین به نقل میشین فکر کنید عجب دقتی. اونجا میگن از اولی الامر اطاعت کنید، بعد یه اطیع الله میارید، بعد میگن اطیع الله و رسول، میگن اطیع الله و اطیع الرسول، بعد میگن اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اولی الامر. اونجا میگه اطیع الله، بعد میگه و اطیع الرسول، اما اینجا دیگه نمیگه و اطیع الرسول. رمزش چیه؟ شما کافی است تو همین تفسیر المیزان نگاه کنید. اولا هم به عظمت بسط علام طباطبایی پی میبرید، هم از اون عجیبتر عظمت علامه اینه که عظمت قرآن هم یه خودش متوجه شده. من حرفم اونا نیست، آیه رو میخونم تا آخر. گفت یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم. حالا اگه اختلافتون شد فردوه الی الله و الرسول، حالا اگه اختلافتون شد، حالا این تیکه کاری به یعنی فرمایش علامه نداره، حاشیه یه بحث هست. حالا اومدیم ما اختلافتون شد، یکی از اختلافات این نیست که این شد که خب چی اولی الامر است؟ فرض میگیریم، فرض میگیریم موندید. خب میگه بکی رجوع کنین فا این تنازعتون، اگه نزاعتون شد که چی اولی الامر است؟ آقا بدین دست خدا و رسول، میدین دست خدا، من قربونت برم خدا، ما نمیدیم. فقط گفتی اولی الامر اطاعت کنی، نگفتی که چی؟ میگه گفتم. تو اومدی پیش من؟ بله. یا حالا که اومدی پیش من آیه 33 سوره احزاب، من اونجا گفتم اولی الامر اطاعت کن بدون قید، اما دنبالش هم گفتم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. اگر نزاعتون شد که از چیست این، چیست این اولی الامر، برگردید به چی؟ برگردید موضوع رو به رسول، به خدا و رسول. حالا به خدا اول برگردوندیم، خدا میگه که اولی الامر چون طبق آیه که گفتم بی قید آوردم پس معصومه، پس هر کی را تو قرآن معرفی کردم معصومه است، اولی الامر است. به رسولش هم که راجع کلیمان من آوردم شیعه و سنی، این روایت اول که آوردم اصلا محمد ابن اسحاق الحمد محمد ابن اسحاق حموینی الخراسانی فی مناهج الفاضلین صفحه 239 میگه که روی عن حسن ابن ابی یعقوب عن ابراهیم ابن عمر عن عبدالله رزاق ابن رزاق عن عبان ابن ابی عباس. عبان ابن ابی عباس از علمای بزرگ اهل سنت جد، از اون نقل کردم که اون از سلیم سلیم ابن قیس حلالی نقل میکنه. سلیم ابن قیس میگه که من از ابیذر و سلمان و مقداد و غیرهم. این سلیم ابن قیس یه آدم عجیب بوده، ان شاء الله خدا توفیق بدون بده کتابش رو بخونی. داستانی هم داره این کتابش تحت عنوان ترجمه نام چی؟ اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله ترجمه شده است. خوبه. خب حالا عرضم اینجاست که این آدم عجیبی بوده است، میمده است یه روایت ها از چند تا میپرسیده است، چون خودش حدود 14 سالش بوده است که نبی الله رحلت کردن با پیامبر بوده است، میشناخته است، اما در ذهن از نظرم میپرسیده. بعد میگه من میرفتم از ابازر میپرسیدم، بعد میگفتم من چه محکم بشم رفته از مقدادم میپرسید. در همین هم این عالم سنی این کتاب را خیلی براش ارزش قائله. بعد میگه که چی؟ میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله لعلی، به علی علیه السلام فرمودن یا علی انت خلیفتی من بعد و امیر المؤمنین و امام المتقین و حجت الله علی خلقه و یکون بعدک احد عشر اماما، بعد از تو 11 تا امام است، من اولادک و ذریتک واحدا بعد واحد الی یوم القیامه. حالا اینجاش هم الذین قرن الله طاعتهم به طاعتهی و به طاعتی. میگه اون 11 تا بعد از تو اینا کیان؟ اونان که تو قرآن قرین طاعت خودم و طاعت تو آوردم، چون تو قرآن هست اطیع الله و اطیع الرسول، حالا قرین چی آورده؟ اولی الامر. میگه اینا اونا به طاعتی کما قال اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. میگه که من پرسیدم یا رسول الله بیان بی اسمهم، قال ابنی هازا ثم وضع یده على رأس الحسن ثم ابنی على هازا ثم وضع یده على رأس الحسین ثم سمه که یا علی و خوب سید و زهد. بعد دیگه میگه که این چون یه روایت دیگه بخوام بخونم وسیع تر است، اینا سریع دارم رد میشم. میگه که پرسیدم که حالا یا مقداد یا سلمان یا عوازر یا هر سطح شد، میگن پرسیدیم. بعد که یخت بیشتر اسماشونا برامان بگو، حضرت شروع میکنن اسماشونا گفتن. حالا روایت ببین اهل سنت، ما در اهل سنت به چندین سند داریم که پیامبر اسامیه امام ها را دارن. تو چندین روایت داریم که خلفای من 12 تا، تو چند روایت به خصوص روایت جابر که حالا میخونم اسم ها هم اومده است. این جابر خیلی زرنگ بوده، این جابر انگار میدونست تاریخ بعدا نیاز داره. در بین اصحاب پیامبر که خب اصحاب خیلیشون بعد کسایی هم که اهل سنت قبول دارن، از پیامبر میپرسید که آقا اسم خلفا دونه بگید. من همین روایت جابر رو میخونم. عن جابر ابن یزید جعفی قال سمعت جابر ابن عبدالله انصاری، میگه که وقتی که آیه نازل شد لما انزل الله تعالی علی نبیه صلی الله علیه و آله اللهم صل على یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم قلت یا رسول الله قد عرفنا الله. میگه وقتی که این آیه نازل شد من گفتم که ای رسول خدا، خدایی که میشناسم انشاءالله و رسوله، فمن اولی الامر الذین قرن الله طاعتهم به طاعته. این اولی الامر کیان که قرین کرده از خدا طاعتشون رو به طاعت خودش، حالا هم گذاشته است. فقال هم خلفا یا جابر، اینا خلفای منن و ائمتن و ائمت المسلمین بعدی، اولهم علی ابن ابی طالب علیه السلام، ثم الحسن، ثم الحسن، ثم علی ابن الحسن. گفتم روایتی است که همه را اسم بردن. ثم محمد ابن علی المعروف فی التورات بالباقر و ستدرکه یا جابر. و جابر تو عمر طولانی میگه که چی میبینی؟ حتما میدونی که جابر وقت اومد کنار قبر حضرت سید الشهدا نابینا بود، ولی بعد دوباره بینا شد. یعنی نابیناییش یعنی از اول که نبود، یه تیکه نابینا شد و بعد بینا میشه. حضرت می فرمان که میشناسی و درک میکنی. فاذا لقیته فاقرعته، یعنی تو از طرف من سلام برسون به، یعنی امام باقر ثم صادق. بعد حضرت ادامه میدن نبی الله اسم ائمه را، جعفر ابن محمد ثم موسی ابن جعفر ثم علی ابن موسی ثم محمد ابن علی ثم علی ابن محمد ثم الحسن ابن علی ثم سمیجی و زوکنیتی. و بعد اون که اسمش به اسم من است و کنیش کنیه من است، حجت الله فی ارضهی و بقیته فی عبادهی محمد ابن حسن ابن علی ذالک الذی یغیب عن شیعتهی و اولیائهی. اینا متوجه این فرمان دارن خبر میدن که اون میاد غایب میشد از شیعتش و غیر از اونایی که قلبشون را ایمان محکم گرفته نمیتونن به اون ایمان بیارن چون غیبتش طولانی میشه. قال یا جابر فقلت یا رسول الله فحل یقع لشیعته الانتفاع. خب بیچاره نمیدونسته یا حالا وقتی غایب میشه، وقتی غایب شد ایمان دیگه مردم چه خاکی به سرشون بکنن؟ میفهمید که مردم ایمان میخوان دائم رجوع کنن. میگه که اگر که غایب شد آیا شیعیان میتونن استفاده کنن؟ خوب میفهمید که اینا باید بپرسه. پیغمبرم میفرمان که ای بله والذی بعثنی بالنبوة و انهم لیستضیعون بنورهی. فرمان به خدایی که منو به نبوت مبعوث کرد، مردم ازش استفاده میکنن از نورش و ینتفعون به ولایته فی غیبته و از غیبته اون استفاده میکنن که انتفاع ناس به شمس و این تجلاه و صحاب. مثل این که مردم از خورشید وقتی که ما چی ابر اومده جلوشه گرفته، خب بازم استفاده میکنن. درسته مستقیم خورشید نمیبینن، ولی از خیلی برکات خورشید استفاده میکنن. یا جابرو هازا من مکنون سر الله. بعد میگن که این از مسائل غیبی الهی است این مسئله، که تا اینجاها این سیر ما و خلفای ما ادامه پیدا کرد. هنوز مطلب مونده است از اون جهت که خباله که چی ما چی میخواستیم با این فراز وقتی میریم در محضر امام و سلام میدیم و میگم سلام بر اولی الامر، چی میخوان؟ اول ما باید متوجه باشیم که دین برای ما یک کسایی رو گذاشته است که اینها همواره امر خدا رو به ما میرسونند. یکی از مشکلاتی که واقعا ما داریم و زیارت جامع میخونیم ولی امر غیر خدا در زندگیمون حاکم است، خب ما باید از این عقیده برگردیم. دیدیم که یعنی اون آقا که گفت دانشگاه های ما علوم انسانیش توسط غربی ها تدوین میشه، خب نتیجهش این شد که شما دیدید بعد از 30 سال یقیناً انتظار ما اگه درست راه رو رفته بود این بود که الان نسلی داشتیم که اصلا نمونه بودن از نظر الهیت و معنویت. اگه یادتون باشه تو تاریخ خونده باشید، حضرت امام در زمان شاه اعلام کردن که نیم ساعتی رادیو رو بدین به ما ببینیم که تبین ما چه کار میکنیم. خب از خودتون سوال میکنیم که خب چرا بعد که همه رادیو رو دادن به حضرت امام هیچ کاری نشد اونجا؟ نه فرضا نشد. ما نتونستیم اول که دیدیم که یه بازرگان تحمیل شد به ما که اصلا تمام فکر آمریکایی بود، بعدش هم واقعا جنگ رو به ما تحمیل کردن. بعد از جنگ بدترین کار اینا چهار، یعنی اگه نگون بدهکار میشید. ببینید شما گاهی میخواهیم که مثلا یه موضوع را قایم کنید، نگون اسلام را میشکنید. بعد از جنگ ما به جای اینکه اولی الامر، اونایی که باید امر کنن بیاریم وسط، دیدیم که رفتیم غربی ها را آوردیم، دانشگاه هامون را، دبیرستان هامون را. هنوز که هنوز عرض کردم، شاید یه بار دیگه، هنوز ما در کتاب های علوممون و علوم اجتماعیمون فکر کافرها را داریم. کافرها با والا دارد درست میگم، یعنی من خودم هم رشتم همین ناسا، یعنی هم در علوم اجتماعیمون و هم در کتاب علوممون این حاله. خود شما میدونید، خود میخوام راستش رو بگم، اینا که شما فکر میکنین اما که تو درس علوم میخونید که این سلولوزست این کلروفیلست اینا نمیتونیم دم به این زودی بفهمین، اینا کفر هست. تعجب میکنیم و ای وای واسه یار بچه بیدیش بیتون شده. اینا قطعا اینا رو از منظر آیت الهی نگاه نمیکنین، یعنی اینقدر خراب شده. من یکی از این بچه های گلپایگون، آقای گلپایگانی آیت الله گلپای رحمت الله مالی گوگرده است، گوگرده گلپایگان، این صلوات بزن، میگفتن اول انقلاب ما در اونجا مدرسه دبیرستان نداشتیم. رفتیم به حاجی آقا گفتیم حاجی آقا حالا که انقلاب اسلامی شده است و اسلام میخواییم درس بدیم، اجازه بدیم که ما با یه سوم مثلا سهمی یه مدرسه اونجا بسازیم. اینا اون یه خود گوش دارن گفتن نه این حرفی جبرا رو اونجا درس ندیم. گفت ما اونجا خیلی جا خوردیم، گفتیم حاجی آقا چرا همه حواسش پرته و حاجی آقا اصلا انگار نمیدونه انقلاب شده. حالا انصافا چی نمیدونه؟ یعنی آقا با اون اشراق من خیلی قبول دارم این انواری که به امثال آیت الله گلپایگان گنگر اینا میبینن حالا حالا نمیشه، حالا حالا جبری از خلاص افکار فهمیدم نه پول امام زمان خلیج گبر افکار گبر را نکن. ایشون اومده به عنوان انتقاد میخواد بزن به حاج آقا انتقاد کنه که حاج آقا مثلا هنوز پرتن به اینا. منم اون روز حقیقتش نمیتونستم حل کنم مسئله، یعنی راست چه بگم اون روز خود منم مونده بودم که چی بگم. ولی بعد که نقطه فکر کردم من چه بصیرتی هست موضوع. ما بعد از جنگ به جنگ که برگردیم به اولی الامر دیدیم که نه فقط تو صنعت، توی علوم انسانی، تو علوم، تو نگاه به عالم و آدم، تو فیزیولوژی، توی علوم به اصطلاح تجربی، بنده خدای ساده نادان گفت که علوم اسلامی یا غیر اسلامی نیست. اصلا نفهمی نه آقا، علوم زمین شناسی اسلامی یا غیر اسلامی داریم. زمین شناسی اسلامی اصلا نگاهش به زمین و زمان یک نگاه دیگه از رابطه ها را یه جور دیگه میده و خیلی هم مشکل است اینا را میدی. دست ائمه اصلا یه افق دیگه به شما میدن. به قول یکی از محققین خیلی حرف خوب زده بود، گفته بود که این تهمت است که میگن جابر ابن حیان شیمیا را از امام صادق یاد گرفت، همین شیمی است. چون تحقیق کرده است، آدم فاضلی هست، میگه اصلا شیمیا هیچ ربطی به این شیمی نداره. این شیمی نگاه منقطع بدون قدسیه، برعکس اون شیمیا که اصلا ارتباط عالم مادون بود با عالم مافوق و در واقع رفته از اصلا شیمیا را بردن از نظام بشری بیرون. نه اینا هنوز بحث نبود. بحث این جمله اینه که آدم وقتی میگه اولی الامر بفهمه که یک کسایی هستن که واقعا اینا را باید حکمشون را بیارین در جامعه. اگه با نگاه اهل البیت ما سازمان فکریمون را بسازیم همه چی عوض میشه. یعنی همه چی عوض میشه، اینقدر همه چی عوض میشه که الان بنده هر چی بگم تو دل همین علوم میتونم بگم. گاهی برای اینکه گفت تنگ میاد قافیه، نمیدونم هر چی بگم آخرش تو همین وادی گفتم، یا باید دیگه هم عرض کردم به پولداره گفته بودن برای فقیرا راجب فقیر انشا به نویز نوشته بود که فقیر خودشون فقیرن، نوکرشون هم فقیره، سکرفتشون هم فقیره. داستان ما همینطور شده. حالا هرچی ما بخواییم بگیم آخرش تو دل چی داریم میگیم؟ تو دل همین فکر و نمیشه. حالا من یه مثال ساده فقط میزنم تا ببینید این اولی الامر نوری که به ما میدهد محکوم میکنه نفس اماره. نور اهل البیت که میاد اطاعت میاد. اولی الامر امر یعنی جنبه اطاعت ما تقویت میشه. حالا خوب عنایت بفرمایید چی میخوام بگم. حالا اگه اولی الامر بیاد جنبه عصیان ما تقویت میشه. خوب دقت کنید، ما یه وجهی داریم، وجه اطاعت. این وجه اطاعت را نور اولی الامر به ما میده. حالا دنیا رو ببینید، روح اطاعت حاکم است یا روح عصیان؟ حالا داشته باشید. حالا اگه روح اطاعت حاکم باشه نفس اماره حاکم نیست دیگه. نفس اماره هی میخواد دستور بده، اما اولی الامر که بیاد روح دستور بگیری غلبه میکنه. خب حالا اگه روح دستور به جیری غلبه کرد و نفس امار رفت کنار، ما هرچه دلمون بخواد میریم دنبالش، یا هرچه که اطاعت اجازه بده رو فقط دنبالش میریم؟ تا اینجا با من میان. حالا یه مثال خیلی ساده در دستی میزنم ببینید. خب حالا اگر که اطاعت حاکم باشه، خوب دقت کنیم، میگون که زنی پدره ده در میاریم، هرچی ما آب میخوایم باید به ما بده، یا میگون زنی جون هرچی که مصلحت ماست خدا اجازه دادیست به ما آب بده. خب شاید اون چه رفتی به همده حالا عرض میکنم. اون وقت قنات میسازید یا چاه عمیق؟ رابطه رو ببینید، رابطه تکنیکی که اولی الامر حاکم قنات. خب بذار من اصلا من 4 واحد نم یا 6 واحد پاس کردم، واحد قنات پاس کردم، یعنی درس بسیار سختی هم و زحمت هم بیشت. یعنی از نظر تکنیک شما میدونید که ساختن قنات بسیار دقیقتر و عمیقتر از نظر محاسباتی که انجام شده از ساختن چاه عمیق. یعنی این موتور پمپ ها، مطالعات ریاضیاتی که در روی موتور پمپ میکنیم برای اینکه بتونیم مثلا ببینیم چقدر دبی آب باید بکشیم و اینا، نسبت به قناتی که باید بزنیم، این مسیر قنات، اینکه شیبه چه سر باشه، اصلا من یه نزدیک به معجزه میدونم قنات را. من نبا اون استادایی که ما درس میدادن میگفتن، میگفتن چی تو تونستی طرف اینجوری محاسبه کنه رابطه، میدونی که یه شم باید، یه این قناته، یه خش یا یه شم، اونایی که قنات میسازن، حالا این که میذاره این کاره میکنه میدونه چقدر محاسبه توش به کار رفته، این فقط عمل میکنه. یه شمع سو، یه خش سو، این شمع باید قشنگ بزن رو این خش رو، بعد با نوک این چیست این که میزنن تیشه مخصوص سادیده، این که باید دستش هم اندازش مشخص باشه، بعد باید بزنه، بعد این سایه را تنظیم کنه. این جدوله که شما میکشید تو جدول محاسبه میکنید، یکی میگه خیلی آسونه، بابا جان پدر اون در اومده این جدول را تنظیم کرده، تو طبق این جدول عمل میکنی، اما اون که جدول را تنظیم کرده سه یادت باشه. خب حالا میخواستم برای اینه بگم که یک محاسبات دقیقی توی این به اصلا حفر قنات هست با این نگاه که بناس نفس اماره کنترل بشه. شما الان روحی که میگه شیر رو با میکنیم آب بیاد، شیر رو با کنیم آب بیاد، یعنی هر چی دلمون بخواد آب بیاد. حالا نعیمن پدر طبیعت در میگه میناس حلقش میکشون بیرون، یعنی که شما وقتی از حلق طبیعت میکشین بیرون مجبورین که هی سفره های زیرزمینی چیکار کنی، هی خراب کنی بریم پاهم، معلومه که این هرچی هم خدا بارون بفرسته آخرش خشک ساله میشه. واقعا این همه بارون شما دقت کردین امروز اخبارا میگه 8% هنوز خطر خشک ساله از مردم، تو رو به خدا تابستون کنترل کنی خود نه. مگه میشه مردم خودشون رو کنترل کنن؟ وقتی نفس اماره حاکم است، شیر که با کنه آب بیان، خب معلومه است که شیر با کنه آب بیان. اما وقتی که یه تمدن نیست که باید بری چرخ چیچار رو برداشت آب بکشی و بعدم آب که میکشی آب از سفرهی که درختی یا سفره رو خراب نکنی که سالی دیگه آب بیا، بعد این آب بتونه طبیعت رو به اصطلاح تغذیه کنی، مقدار زیادی رطوبت رو ما باید از دل سفره ها بزنیم بالا به زمین، یعنی زمین نصف بیشتر رطوبتش رو باید از سفره ها بگیره، اگه سفره ها رفت پایین، آب سطحش رفت پایین، خیلی بیشتر زمین خشک میشه و تغذیهش خیلی سخت‌تر میشه. پدر خلاصه خودمون رو درآوردیم برای اینکه اولی الامر. حالا من عرض کردم یه مثال خدا میدونه دم دستی میخواستم بزنم که ببینید چطوری به دنیا نگاه میکنیم وقتی اولی الامر حاکم باشه. بیشتر جنبه اطاعت هست. حالا میدونم هم که این مثال خودش کلی مسئله ممکنه تو ذهن عزیزان ایجاد کنه، اما میخواستم این را داشته باشیم، یاد داشته باشیم تو همین زاویت همش که وقتی این جمله ما میگم دیگه نمیخوام مطلب را ادامه بدم، یه وقتی که اولی الامر حاکم باشد جنبه طاعت انسان به ثمر میرسد، و وقتی جامعه طاعتش تقویت شد یک، و اون که باید ازش اطاعت کنه در معصوم بود و فرهنگ معصوم بود، انسان به شکوفایی میرسه. خدایا به حقیقت اولی الامر ما را بیش از پیش عاشق و طالب حضور اولی الامرمان بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.